الله الرحمن الرحيم. حضرت علی علیه السلام میفرمان که اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منهم من ضیع من ظفر به منهم. حکمت 12 نهج البلاغه. حضرت میفرمان که عاجزترین مردم کسی که نتونه دوست تهیه کنه، از تهیه دوست عاجز باشه، رفیق برای خودش نتونه دست و پا کنه. این همه طرف یه لبخند به یکی میزنی رفیقت میشه، یه سلام جانانه بهش بدی رفیقت میشه، یه نگاه محبت آمیز باعث رفاقت میشه و هزاران راه وجود داره برای اکتساب اخوان. اون موقع طرف میگه آقا رفیق داری؟ نه من تنهام، بی رفیقم یا کم رفیقم، خیلی بده. بعد از میفرمان و اعجز و من، عاجزتر از این شخص اونیه که رفقایی که داره ضایع کنه و دست بده. میگه بله ما 10 تا 20 تا رفیق داشتیم، همشون اما گریزون شدن. خب یه اشتباهی کردی، یه کاری کردی. بالاخره هر چقدر آدم حق گرایی باشی، بالاخره رفقای حق گرا دور و برتن. باطل گرا باشی، رفقای باطل گرا دور و برتن. جاذبه و دافع داشته باشی، بالاخره اینجوری نیست که انسان همه رفقاش رو دست بده. ولی ببین چقدر طرف عاجزه که من ذفر به من رفقا و برادران دینی که به دست آورده رو ضایع کنه. این همه حالا اون رفیقش خوبی کرده، میاد میگه آقا مثلا 20000 تومان داری به من قرض بدی؟ میگه نه شرمنده نمیتونم بدم و لازم دارم. حالا میتونه بده هانو اینجوری میگه، ولی خب بالاخره خوبو میذاره میره دیگه. میگه نه میتونم شد رفیق، یه پاکون میخواد، میگه پاکون من بده، من خود بار پاکون میخواد. حالا تو مراحل پایین ترش گاهی بچیده بچگانه تری قابل تصوره. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین صنعت از صنایع بدی طباق. طباق مصدر باب مفاعله است، مصدر دوم باب مفاعله یا مصدر اول باب مفاعله یا مصدر سوم باب مفاعله، علی اختلاف الاقوال. یه تحقیق خودتون بکنید ببینید اصل مصدر باب مفاعله باید چی بیاد. بعضی عقیده دارن مصدر اولشه، بعضی دوم و بعضی سوم. البته قول به این که مصدر اول باشه نادره، یا مصدر دومه یا مصدر اوله سومه، ولی اون سومی هم باز احتمال داره. تابق یو تابق و مطابقتن و تباقا، مطابقت کردن. تو حاشیه هم نوشته که به این صنعت مطابقه، تضاد، تطبیق، تکافؤ و تطابق هم میگن. این معنی لغویش مطابقت کردن دیگه، مطابقت کردن یعنی دو تا چیز رفق هم باشن، با هم شبیه هم باشن، در ردیف هم باشن. معنی اصطلاحیش اینه که هو الجمع بین لفظین متقابلین فی المعنا، دو تا لفظی که در معنا با هم تقابل دارن اینا رو یه جا جمع کنی. تقابل تو منطق خوندی چهار حالت تقابل ملکه و عدم ملکه، تقابل سلب و ایجاب یا همون تناقض، تقابل تضاد دو امر وجودی سفیدی سیاهی و تقابل متضایفین که تو بله که تو حاشیه از ملکه و عدم ملکه تعبیر کرده به ایجاب و سلب، بهتر بود گفت ملکه و عدم ملکه. تقابل ضدین، نقیضین، ملکه و عدم و تضایف. آیه بادی تضایفی مثال بزنید. آیه صداقت شما تضایفی مثال بزنید. متضایفین شوخی میکنید؟ اگه نمیدونی حاکم میکنم که دوباره باید منطق بخونید. یه دونه متضایفه نمیتونی مثال بزنید؟ نمیتونی متضایفه مثال بزنید؟ یا یادت نیست ریخته متضایفن؟ آیه بطری بلا مثل اینکه یادتون رفته اولیات منطقه آیه ندفته. پدر و پسر، زوج، بالا پایین، چپ راست، چی؟ سرد و گرم، نه سردوگرم اینجوری نیست، زده این تضاد نه متضایفن تعریفشون اینه که مایه توقف و تعقله و علا تعقل الاخر، یعنی چون اونو که میای تو ذهنه متعقل میشی لاینفه فوقیت مستلزم تحتیت حتی در ذهن ولو به تصور اجمالی. ایجاب و سلبم که ملکه آدم ملکه مثل کوری و بینایی، زدن مثل سردی و گرمی، نقیز اینم که مثل عادات نفس درش در بیاد، خنداندن و نخنداندن، هرچی که نفس در اون یکی در بیاد، گریاندن و نگریاندن، دیدن و ندیدن. این که میگه جنب این لفظ این متقابل، این همه اینا رو شامله، تقابل عرفیه، آقا دو تا چیز مقابل هم باشن همه اینا رو شامله همه شون. و همایی لذا یعنی تقابل اینجا همون تقابل عرفی منطقیه که هر چهار قسم شامله. و هما قد یکونان اسمن، این دو لفظی که مقابل همن در معنی گاهی دوتا اسمن، نحو قولی تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این قشنگه دیگه، آیه میخواد یه مفهوم بلند و بالای عرفانی رو بگه، میفهمیم یعنی قابل درک مطالب ادبی، بیانی، معانی، صرفی، نحوی، عرفانی، فلسفی، همه اینا هست. در ضمن یه لطافت و زیبایی قشنگی هم داره آیه، اونم چیه؟ همینی که اول آخر، ظاهر باطن، اینا مقابل همن، میشه جزء محسنات معنویه. اینا مقصود به ذات نیستن، مقصود بالعرضن، ولی با این حال قشنگی با آیه داده، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اینا مقابل همن، ضد همن. و که قول تعالی و تحسبهم ایقابا و هم رقود، ای پیغمبر تو اصحاب کهف و بیدار میپنداری در حالی که آنها خوابند، بین بیداری و خوابی متقابل اینه. یا اینکه دوتاشون فعلا، نه قول تعالی و انه هو ابحک و ابکا و انه هو امات و احیا، شاهدش مشخص. و که قول تعالی ثم لا یموت فیها ولا یحیا، یموت یحیا. یا اینکه دو تا حرفن، نحو قوله تعالی و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و برای زنهاست آنچه بر زنهاست. این لام مفید نفعه، علا مفید استعلا و ضرره، یعنی اون چیزی که به نفعشونه مثل همون چیزی که به ضررشونه. او مختلفین، نحو قوله تعالی مختلفین یعنی لازم نیست هر دو اسم یا هر دو فعل یا هر دو حرف باشن، یکی اسم یکی فعل. و من یضلل الله فما له من هاد، یضلل فعل، هاد اسم فاعل، ولی زلالت در مقابل هدایت. و نحو قوله تعالی ابمن کان میتن فاحییناه، اینجا برعکس بالای رو مثال زده، میت به معنای مرده، احییناها به معنای زنده، حی و میت اینا ضد همن، ولی میتن اسم صفت مشبه هست، احییناها فعله. خب چه هنریه؟ میگه یکون و تقابل المعنیین و تخالفهما من ما. آیه همینی مصداق ما چیه؟ ایها المتفکر فی ذات الله، مصداق ما چیه؟ حواس نمیخواد یا حضور ذهن میخواد الان یا پیش مطالعه، یکی این دوتا میخواد که انشاءالله هر دوشم هست. یکی فکر کنید من ما یزید الکلام حسنا و ترافه، تقابل دو معنی و تخالفشون از اون چیزهایی، من راهنماییتون میکنم، چیزهایی که باعث زیبایی و ظرافت کلام میشود. اون چیزها چی هست؟ آیه سهرابی چی هست؟ ما تیتری که شروع کردیم تا 20 تا محسنات معنویه رو داریم میخونیم، دیگه از محسنات معنویه‌ای است که باعث حسن و ترافت کرام میشه. شش المقابله. تو حاشیه مطالب جالبی نوشته که حالا مطالعه کنید. خب بعیده تو مثلا، چرا میشه اونم؟ مثلا اگر شما فرض کنید یه حرفی یه معنی رو میرسونه، بعد یه اسمی که مقابل اون معنا باشه جای دیگه با اسم تعبیر شده باشه، قابل تصوره. مثلا شما علا رو مقابل تحت قرار بدی، دون قرار بدی، میشه، شدنیه. علا یکیش حرفه، یکیش تحت اسمی، میشه. حالا قابل چهت معفوت خیلی نیست. شیش المقابله، مقابله چیه؟ هو ان یؤتا به معنیین متوافقین او معان متوافقه ضد قبلی. اینجا شما دو تا یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا معنی که وفق همن، شبیه همن، نظیر همن، متناسبن با هم بیاری. ثم یؤتا به ما یقابل ذلک علی ترتیب. اینجا مثلا ما معانی متوافقه هستن که مقابل اون معنی هست. یعنی دو تا سه تا چهار تا معنی که متناسب با هم یه جا بیاری، بعد به ترتیب ضد اونا رو بیاری، ضد عرفیش. یعنی دو دسته ما اینجا معانی داریم. حالا دو دسته داریم که دو تا بشه. این دسته مثلا این دسته اینا با هم متناسبن، یه دسته هم بعد به ترتیب میاد، حالا دو تا سه تا چهار تا، خود اعضای دسته دوم هم متناسبن که کتاب ازشون تعبیر میکنه به متوافق. منتها رابطه این دوتا تقابله، یعنی این دسته با این دسته با هم مقابل همن، ولی خود اجزای دسته خود اجزاشون با هم متناسبن. حالا آیه رو نگاه کنید، مثال رو. ثم یؤتا به ما، یعنی اون معانی متوافقی که یقابل ذالک، ذالک یعنی ذالک المذکور که اون معنی یعنی متوافقن یا معانی متوافقه باشه، علی ترتیب بیاری به ترتیب. که قول ایتالا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، این یه دسته. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، اینم یه دسته. خب اعطا بخشیدن، اتقا تقوا داشتن، صدق بالحسنا یعنی به وعده نیکو، بهترین وعده خدا تصدیق کنه که روز قیامت و بهشت و اینا، تصدیق به روز قیامت، آسان کردن کار اون شخص، للیسرا یعنی برای اون خصلت در حقیقت راحت تر. اینا همه معانی متناسبن، بخشیدن با تقوا تناسب داره یا نداره؟ با تقوا بخشیدن تناسب داره دیگه، آدم متقی بخشش بخشنده است، بخیل نیست. آدم متقی تصدیق به قیامت و بهشت و اینا میکنه. بعد خداوند متعال برای کسی که اعطا میکنه تقوا داره و تصدیق به روز قیامت میکنه، امورات رو براش فراهم میکنه، آسان میکنه که بتونه اعمال صالح به خوبی انجام بده. اعطا یک، اتقا دو، صدق بالحسنا سه، حسن و یستر و حول الیسر چهار. این چهارتا با هم متناسبن، با هم میخورن، وفق همن. این یه دسته. دسته دوم، و اما من بخله، بخل صفت مذمتیه، و استغنا صفت بدیه. استغنا که اینجا به معنی همون کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، استغنا در مقابل فقره. یا ایان انتم الفقراء الی الله، طرف میگه نه من بی‌نیازم. کجا بی‌نیازی؟ بی‌نیاز نه اینکه سر استغنا اینجا به همون معنی بستغنا طلب غنا کنه. این در مقابل در حقیقت اون اتقاه. را نفس و غنیا، ها یکم یه معنی دیگه میخوای بگی. اون چرا معنی با مثال میشه به معنی رویت بشه؟ را نفس و غنیا یعنی همون ادا نفس و غنیا، فکر میگی من رویت باشه کجا در میاری؟ بالاخره خودشو غنی ببینه، خودشو بی‌نیاز بدونه یا طلب غنا کنه، همه این معانی کاشف از اینه که تقوا نداره، شخص متکبریه در مقابل اتقاه. کذب بالحسنا، روز قیامت رو تصدیق نکنه. فسن یسر حول العسر، عسر یعنی سختی، عسر یعنی راحتی. خب ما هم براش سختی فراهم میکنیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، یک زندگی کوفتی براش به قول تعبیر من براش فراهم میکنیم. سختی، بخل، استغنا و خودگرایی و تکذیب روز قیامت و سختی هایی که بر این شخص میاد، اینا با هم متناسبن، ولی کل این دسته دوم و دسته اول متقابلن. به ترتیب دیگه: اعطا، بخل، اتقا، استغنا، صدق بالحسنا، کذب بالحسنا، فسنیسره للعسرا. یعنی شما الان این سنت هم نمیخونی، آیه که میخونین به ذهنتون میاد که همچین لطافتی داره، قشنگی داره، که این تقابلی که مقابل هم قرار داده شده خیلی لطیفه. و که قول تعالی یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حلال کردن با لام میسازه، حلاله، برو بخور، بپوش، انجام بده، لام با لام میسازه، لام بر نفعه. خب طیبم که انسان دوست داره، چیز طیب و انسان دوست داره، حلال، لام و طیب، اینا با هم متناسبن. جالبه، یکیش فعله، یکیش حرفه، یکیش اسمه. از اون ور حرام با علا، علا یعنی بر ضررته، نره سراغش، یعنی برات منع شده، منع شده، شما محرومی از اون. حرام از محروم میاد دیگه، محرومی. یعنی خبائثم که انسان خچیز خبیث و بدش میاد. حرام با علا، با خبث، اینا با هم تناسب داره. دسته اول ستا با هم متوافقن، دسته دوم ستاش با هم متوافقن، ولی یحل لهم الطیبات در مقابل یحرم علیهم الخبائث قرار میگیره به ترتیب. تو این آیه هم دلیل بسیار محکمی وجود داره بر حسن و قبح عقلی که اشاعره خبیث منکرشن. یعنی کمونیست به کمونیست بگی میفهمه، اشعری مغز خراب اومده میگه که مصطلح حقلی ما نداریم، هرچیه کل ما حکمه به اشاره فهابه هستن و کل ما نها انه اشاره فهابه قبیه، هیچ چی دیگه حسن و حقلی نداریم. یعنی عقل انسان حسن و قبه به تنهایی درک نمیکنه. میگیم پس شما خودتونم درک نکنید دیگه، پس بچهت که مثلا میره درس میخونه تشویقش نکن، عقل که هیچی درک نمیکنه که. بذار ببین، شما منتظر باش ببین شاره میگه که خوبه یا نه. این آیه اصلا میگه یحل لهم الطیبات، یه طیباتی هست که خدا حلالش کرده، یعنی قبل از اینکه حلیت بیاد سرش طیبه، خوبه. آیات زیاد داریم ما، ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی که شرطی نظریاتی که تو عالم اسلام داده شده. نه، این تو جمله‌ای که طباق، تو طباق دوتا معنا، یعنی کلماتی که با هم بودن اونجا واو اومده، ضد همه، اینجا عین همه، یعنی دسته به اونجا اول آخر، ظاهر باطن، ایقاز رقود، اینجا دسته‌ای با هم حساب میشه، نه کلمه‌ای. فرقش اینه، تو اونجا کلمه‌ای با هم حساب میشد، اصلا بچه اسمی مقابل، اینجا دسته، یعنی تو خود اون دسته با هم متناسبن، این دسته با اون دسته مخالفه، ولی تو اونجا اصلا که دسته مسته نداشتیم، همون یه کلمه بود با یه کلمه دیگه بود. نه هیچ بیچ تعریفش برای صادق نیست. طباق هول جمع بین لفظین متقابلین فی المعنا، مقابله هول جمع بین دستتین متقابلین فی المعنا. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم للانصار انکم لتکثرون عند الفزع و تقلون عند التمع، این مدحه ها، میگه شما آدمای خوبی هستید. چرا؟ موقعی که جذب فزع میشه، یعنی مثلا مردم صداشون در میاد، جنگ میشه، بالاخره مشکلاتی پیش میاد، زیاد میشید، میایید کمک میکنید، دمتون گرد. و تقلون عند التمع، موقعی که بحث طمع و دنیا خواهی نمیشه، کم میشید، یعنی اینکه دنیا خواه نیستید، آخرت خواهید. تکثرون در مقابل تقلون، فزع در مقابل طمع. بله، اینم تکثرون با فزع با توجه به اون وجهه اخلاقیش متناسبن دیگه، دنیایی بخوای فکر کنی متناسب نیستن. نه، میگه تو جنگ و اینا زیاد میشید، یعنی به کمک میایید و خدا رو در نظر دارید، در مقابل در موقعی که تمامی ندارید قلیل میشید. اینجا دو تا هست. آیه اول چند تا بود؟
4 تا تو هر دسته، آیه دوم 3 تا، اینجا 2 تا، اندهاش که یکن. و قال خالد بن صفوان یصف رجلا، خالد بن صفوان یه مردی رو داشت توصیف میکرد، گفتش که لیس له صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیه، این آقا در خفا و در خفا هیچ رفیق و صدیقی نداره و در ظاهرم هیچ دشمنی نداره. اگه کتاب جاذبه دافع حضرت جاذبه دافع امیرالمومنین شهید مطهری رو خونده باشید، اونجا ایشون 4 قسم میکنه افراد و اینا، میگه یه عده هستن که نه جاذبه دارن نه دافع، خونسان به قول معروف، میگم این هنر نیست همچین چیزی، یعنی یک مشکل روحی معلومه طرف داره، نمیتونه دوست جذب کنه نه دشمن داره، هنر نیست. طرف بگیر دیگه آقا من هیچ دشمنی ندارم، معلومه مشکل داری، چون افراد یه حدیث سمت نهجال بلاغه بود، بالاخره این که امکان نداره انسان بالاخره اون حدیث شدم نید دو جبهه مختلف حتما بالاخره حق، وقتی دو تا مذهب میشن حق حتما تو یه طرفه، اون حدیث های یادتون میاد خوب احسن مختلفت دعوتان الا کانت دو مزرد، بالاخره ادعاهای متعددی داریم، اگه بدون همه دوستت دارم معلوم مشکل داری، همه با دشمنن معلوم مشکل داری، نه هیچکی با دوسته نه هیچکی با دشمنه، حالا بازم مشکل داری. جاذبه دافع این همین دیگه، صدیق اون فسر نه آقا تو مخفیانه هیچ دوستی نداره، ولا عدوان فلانه تو ظاهرم باش دشمن نداره. حالا این توصیفش میکنه اینجور که من بیان کردم در ذمتشه، یسفو دیگه یه تو یسفو نخوابیده که خوبیشو میگه یا بدیشو، داره وصفش میکنه، میگه اینجوری آقا. حالا به نظر شما این خوبه یا بد؟ اینجوری که من تقریر کردم بد میشه. حالا ممکنه منظورش این باشه که آدم زرنگیه، مثلا کسی تو ظاهر باش دشمنی نمیکنه، هیچ دوستی هم به باطنش پی نبرده، آب زیر پاه، مثلا میخواد بگه آدم زرنگیه، آدمیه که نه باج میده تو ظاهر به دشمنا، نه هم تو باطن هیچ که از سر و سرش خبر نداره، یعنی تو مقام مدهشه. حالا دیگه اون چی میخواد بگه فی بطن اون شخصه، ولی خب بالاخره الان شاهد در اینی که صدیق و عدو و سر و علانیه با هم مقابلن، اینم مثال برای قسم اول، یعنی به معنیه این متوافقن. یا که قول نابغه جعدی، فتن کان فیه مایسر و صدیقه ولکن فیه مایسو العادیا، تو بلاغت الواضحه ضبط شده علا ان فیه به جای ولکن، علا انم باشه برای استدراکه، میگه یک جوانیه که می باشد در آن آنچه که باعث مسرت دوستش میشه، یعنی خصلتی داره که باعث خوشحالی رفقاش میشه و در اون یک خصلتیه که باعث ناراحتی دشمنش میشه. خوبه دیگه، اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی یک جوانیه که دوستا ازش با خاطر اون وجود اون خصلت خوششون میاد، حق طلب مثلا، حق گراز، رحم و بینهم. ولکن فیه ما یسوء العادیا، در اون شخص یه خصلتیه که دشمنها رو ناراحت میکنه. خوبه دیگه، الان متقابلش هم واضحه دیگه، نه بعدش توضیح بدم، توضیح واضحات خودتون دیگه پیدا کنید. و که قول جریر، و باست و خیرن پی کمو به یمینهی و قابض و شرن انکمو به شمالهی، با دست راستش خیر رو در بین شما گسترش میده و خیر میاره، با دست چپش شر رو از شما دفع میکنه. این کنایه، یعنی با تمام وجود حامی شما، از دست و زبان کبر آید که از عهده شکرش بدر آید، میگن از دست و زبان، نه اینکه از دماغ و گوش، نه. گاهی عرب تو اینو تو حاشیه تسبانم داره، گاهی عرب یه واژه رو دو تا واژه رو میاره کنایه از جمعی قرار میده، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا ای لال وسطنا، یکی اینجوری آشیه بدن میخندم بهش، نه لاولنا و آخرنا لجمعی اوقاتنا، از دست زبان کبره، یعنی از هیچ عضو بیش بر نمیاد، نه اینکه حالا مثلا فقط دست زبان. این بواسطه تو خیرم فیکم به یمینی و قبض شر رن کم شماله، با دست راستش خیر میده با دست چپش شر رو میگیره، این بخواد یعنی این که همه جوره حامیتونه. بعد این که خیر رو نسبت داده به دست راست، شر رو نسبت داده به دست چپ، بخاطر اینه که بالاخره کلا تو عرف اینجوری جا افتاده که راست خوبه و چپ بده، راست نه ببنی مستقیم طرف راست. بعد تو روایت اومده که کلا کارهای خوبتون رو با دست راست انجام بدید، کارهای شریف و کارهای پست رو با دست چپ. نمونهش همین دستشویی دیگه، دستشویی رو انسان میگه مستحب با دست چپه، ولی غذا خوردن رو مستحب با دست راست انجام بده. کنایش تو این که یمین و شمال آورده کل جمله است، کنایه یعنی کنایه از حمایت همه جانبه ای شخص. اونه دیگه ما گفتیم مابذلهشه دیگه، یعنی هم معنی خودشو میده. کنایه یعنی میخواد بگی که آقا همه جوره حامی شماست، یکی اشکال نکنه که با پاش چیکار میکنه، با چشمش چیکار میکنه. و که قول عبی دلامه، عبی دلامه بله، ما احسن الدین و دنیا از اجتماع و اقبه الکفر و الافلاس بر رجلی، چقدر دین و دنیا نیکوه وقتی جمع میشن و چقدر کفر و بدبختی و نداری یا فلوس داری. فلوس خب به اون پول همون ریال عربی، یعنی پول بیارزش میگن سیاه بوده در مقابل درهم و دینار. و اقبه الکفر و الافلاس بر رجلی، خب احسن اقبه دین کفر، دنیا دنیا یعنی ثروت دیگه، دنیا افلاس، سه تا اینجا مقابل داره. و که قول ابی تمام، اون میخواد بگه، اون شعر میخواد بگه که اون حسن دنیا ول آخره، این خسر دنیا ول آخره، طرف دین و دنیا رو با هم داره چقدر خوش به حالش، یکم کفر و فقر رو با هم داره این چقدر بد به حالش، نه دنیا داره نه آخره. و که قول ابی تمام، یا امتن کان قبه الجوره یسختها دهرن فأصبح حسن العدل یرضیها، ای امتی که قباحت ظلم در روزگار اینا رو به غضب میاندازد. یعنی آدمایی، ای امت، شما امتی هستید که از ظلم بدتون میاد، قباحت جور شما رو ناراحت میکنه، بدتون میاد ظلم کنید، آدمای ظالمی نیستید. فأصبح حسن العدل یرضیها، پس اینجوری شدی که اینجوری شد که حسن العدل یرضیها، یعنی نیکویی عدالت شما رو راضی نگه میداره. ای امتی که قباحت ظلم در روزگار آنها را به سخط و غضب وامی دارد، یعنی یه زمانی بوده ظلم و جور همه جا رو گرفته بوده و شما از این قضیه ناراحت بودید. حالا ظاهرا شاید بخواد ابو تمام اینو بگه که الان شما به حکومت رسیدید، الان هم همه جا عدل و داد همه جا رو فرا گرفته و شما راضی هستید، چون شما سر کارید، شما آدمای خوبی هستید، مخالف ظلمید، موافق عدالتید. شاهد در اینه که قبح در مقابل حسن، جور در مقابل عدل، یسخطا در مقابل یوروبی ها. اینم باز دسته به دسته با نظم و ترتیب یک چنشن. هفتمین صنعت مراعات و نظیر، که تو حاشیه نوشته تناسب بهش میگن، توافق بهش میگن، ائتلاف بهش میگن، مجمع تلفیق هم بهش میگن. هیل جمع بین امرین او امور متناسبه لا علا جهت تضاد، شما بین دو امر یا امور متناسب با هم جمع کنی به شرطی که این امور متناسب در بی ربطی ربط نداشته باشن، یعنی به عبارت دیگه اینا با هم متضاد نباشن. این لا علا جهت تضاد رو شما اینجوری باید می‌دونید، یعنی ای لا علا جهت تضاد دل عرفی، یا به عبارت دیگه لا علا جهت تقابل، اینو آورده تا طباق رو خارج کنه. چون تو طباق هم گفت هو جنب بین لفظین متقابلین فلمنو، خود متقابلین با هم تناسب دارن یا ندارن؟ اول با آخر تناسب داره، ظاهر با باطن تناسب داره، بیداری با خواب تناسب داره، تناسبشون به چه نحوه؟ علا وجه تقابله. اینجا که میگه لا علا جهت تضاد، اولا مراد از تضاد تضاد عرفی یعنی تقابل، ثانیا نکته که باید یادش کنید که این لا علا جهت تضاد دو ورده تا طباق رو خارج کنه، چون تو طباق هم امور متناسبه. اینجا میگه نه، مناسبتش نباید به نحوه تقابل بشه، به یه نحوه دیگه، مثلا دیدن و شنیدن، سفیدی و زردی، متناسبن با هم. آبی و قرمز، اصلا نگاه نکنید الان آبی و قرمز مقابل هم هست، ولی رنگ آبی با رنگ قرمز متناسبن. جزء رنگ‌های اصلی هم دیگه، بالاخره هر دو جزء رنگ‌های اصلی محسوب میشن. چهار تا رنگ اصلی داریم دیگه. حالا الان خب یکی لباس آبی میشه، یکی قرمز مقابل هم شدن، اون دیگه بالعرض مقابله شد. سبز و آبی، این مثالش باز بهتره، مثلا رنگ سبز و آبی. شنیدن و دیدن، پس این لاعلا جهت تضاد معلوم شد دیگه. و ذالکه ما بین اثنینه و قولتا و هو سمیع البصیر. شنیدن با دیدن خیلی رابطش نزدیکه، برای همین خداوند متعال نوعاً وقتی یه نفر رو کر میکنه لالم میکنه، یعنی وقتی یه نفر کر خلق میکنه لالم خلق میشه، یعنی به ندرت پیش میاد مثلا یه نفر فقط لال باشه ولی بشنوه، یا فقط بشنوه ولی بتونه حرف بزنه. البته هست ولی نادره، خیلی نادره، چون خیلی آدم دیوونه میشه. آره هستش ولی خب کمه، چون انسان که بتونه حرف بزنه نمیشنوه، فقط حرف بزنه دیوونه میکنه آدمو. یعنی خب شما فرض کنید چی نمیشنوه، فقط حرف میزنه، خیلی بده. یا اینکه از اون بدتر اینه که نتونه حرف بزنه فقط بشنوه، یعنی هی میریزه تو خودش. هستش بله، اصرار دارم میشنوه فقط. یه نفر میشناسم که فقط میشنوه، یعنی نمیتونه حرف بزنه، خیلی بده. یعنی کرولالی خودش یه نعمته با هم، یعنی بالاخره این سمع و بصر این دوتا، چون انسان یکی صادرات یکی واردات دیگه، یعنی گوش میاد دهن خارج میشه دهن، یعنی انسان میشنوه ولی حرف میزنه، اینا با هم رابطه خیلی نزدیکی دارن. و اما بین اکثر نحو قول تعالی اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تناسب بین خریدن اشتروا و ربح که سود باشه و تجارت که ترشیح بود دیگه، اینا تجریس بود، اینا ملائمات مشبهون به ترشیح میشه، ترشیح بود اینا، ربح و تجارت و اشتراو با هم یه جا جمع شدن توی آیه. ببین هم توی این آیه ترشیح علم بیان وجود داره، هم علم بدی که مراعات و نظیره. و من مراعات النذیر ما بنی علی المناسبت فی المعنا بین طرفی الکلام. مصداق ما رو باید یاد داشت کنید، مصداق ما تشابه الاطراف. این ما بنی یعنی ما، یعنی تشابه الاطرافی که صفحه 239 و 240 همین کتاب میاد، یعنی این تکراری یه جوره، این تیکش، اینی که الان میخواد بگه این مثالاش اونجا نمیاد ها، ولی این میگه و من مراعات نذیر ما بنیه، این ما بنیه یعنی تشابه الاطراف، صفحه 239 میاد. از مراعات نذیر یه قسمش اون قسمیه که ما اسمش میذاریم تشابه الاطراف، اون قسمیه که بنیه علی المناسبت فی المعنا بین طرف الکلام. تا حالا ما میخوندیم که همین که شما بین دو سه تا معنای متناسب با هم جمع کنی، همین کنار هم جمع کنی، هو سمیع البصیر اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت. حالا این میگه از این یه قسمش جذابترش اینه که اول کلام با آخر کلام متناسب تموم بشه. یه مثالش اینه، مثلا میگه که یوم تبیض دو وجوه هم و تسود دو وجوه، بعد لفظ و نشر مرتب نمیگه، نمیگه فاما الذین ابیضت وجوههم، میگه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم خالدون. اول آیه با چی شروع شد؟ ابیضاز وجوه، یعنی خوبه دیگه روز قیامت. آخرش با چی تموم شد؟ همون ابیضاز وجوه ها ففی رحمت الله هم خالدون، با رحمت تموم شد. این وسط بدا افتاد، این وسط، یعنی اول و آخر کلام متناسبن. لفظ و نشر مشبهش یه فایدهش اینجا اینه، میتونست مثلا به ترتیب بگه فهم الذین ابیضت وجوه بعد فهم الذین، ولی برعکس گفت که اول و آخر کلام یک تموم شه. اب نداره، نگفته توی آیه، حالا اون یک کلام دیگه، گاهی کلام مثلا چند آیه میتونه شه. ما ما کان محتدین نه هیچ. ضلالت با اهتدا نه دیگه، شرط کردیم گفتیم لا علی جهت تضاد، شرط یادمون رفت. مراد نظیر نیست چیز میشه، اونم تباق هم نمیشه. لا علی جهت تضاد چی معنی کردیم؟ یه دلالت و هدایت نداره. نه اون ماش نفیشه که کار نداریم، که اونجوری حساب نمیکنیم. ما لفظ به لفظ نگاه کنیم سنت بدی. بله میگه دلالت با ماکان و محتدیم متناسبه، اونم به خاطر اینکه آیه باید میخواد یه چیزی رو بگه که متناسب باید بشه، این معنی داشته باشه. اونجا سنت بدی رو داریم نگاه میکنیم. اونجا هم که نگاه میکردیم مثلا و تحسبهم ایقاظاً و هم رقود، خب تناقضه که پیغمبر بالاخره اینا خوابن یا بیدارن، چرا تو اینجوری خیال میکنی؟ این کاری با آیه مفهومایی نداریم، میخوایم بگیم ایقاظ با رقود. اینجا هم ضلالت با هدایت باید بررسی بشه، نه با ما کنه مثلا. این شاهد تو اونجا نیست. خب ما بنی علی المناسبت فی المعنا، مناسبت در معنا بین طرف این کلام اول آخرش بشه، یعنی ان یختم الکلام به ما یناسب اوله فی المعنا، کلام ختم بشه به اون لفظی که با اولش در معنا مناسبه. نحو قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. آیه نگفته و هو الخبیر و اللطیف، گفته و هو اللطیف الخبیر. فان اللطیف، لطیف اون چیزی که لطیف باشه، هر چقدر لطافتش بیشتر باشه سخت‌تر دیده میشه. همین گاز خودش هوا لطیف دیگه، جن جسم لطیفه، هر چی لطافت بیشتر باشه چیه، تا اینکه لطافت تو خدا خب معنی خاص خودشو داره، یعنی بالاخره به معنی این نیست که مثلا جسم لطیف باشه. لطیف همون یعنی این که در حقیقت اون مجرد از ماده است، لذا به چشم نمیاد. حالا توضیح بدم چشم لطافت پس به معنای با عدم. خب وقتی یک چیزی لطیف شه، هرچی لطافتش بیشتر باشه دیرتر یا سختتر به چشم میاد یا اصلا به چشم نمیاد، خب با عدم ادراک ابصار تناسب داره. پس لطیف با اول آیه تناسب داره، لا تدرک کل ابصار و هو لطیف. بعد میگه و هو یدرک کل ابصار و هو الخبیر. خبیر یعنی عالم. خب میگن آقا فلانی تو میدونی؟ میگه آره من میدونم. از کجا؟ میگه دیدم. یکی از راه های خبره، و خبره این همون علم، یکی از راه های علم، خبیر به علم دقیق میگن، علمی که ریز بینه مثلا. یکی از راه های خبره و علم داشتن همون دیدن، لذا با یدرک الابصار میسازه. خداوند متعال چون لطیف، این در حقیقت و هو اللطیف الخبیر در معنا به منزله برهان برای آیه است. لا تدرک الابصار، چشم ها خدا را نمیبینن. چرا؟ چون خدا لطیف است. و هو یدرک الابصار، ولی خدا چشم ها را میبینه. چرا؟ چون خدا خبیر است. شاهد در اینه که لا تدرک الابصار اول اومده و هو اللطیف الخبیر آخر آیه اومده، یعنی اول و آخر آیه با هم تناسبه. اینجا مراد اول و آخر حقیقی نیست که اشکال کنید که مثلا آخرش خبیره اولش لا تدرک الابصاره، بلکه مراد همین لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار اول آیه حساب میشه و هو اللطیف الخبیر آخر آیه حساب میشه. لذا اول آیه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار با آخر آیه که لطیف و خبیر باشه با هم تناسب دارن، به خلاف اولای که الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، اول آخر نداشت، همینجوری یک سره با هم این متناسب بودن، یا هو السمیع البصیر یک سره با هم متناسب بودن. حالا نکته این که چرا خداوند متعال نفرمودن و هو الخبیر و لطیف، چند تا چیز میتونه باشه. یکی آخر آیات، ظاهرا آیاتی که سوره انعام با را ختم میشه، البته یه جش وکیله، بذار ببینیم چی جوریه. سوره انعام 102 نوازش وکیل خبیر حفیظ یعلمون مشرکین، چه هم ربط داشت علیم. بله نه به خاطر آخر آیات نیست، به خاطر همون لفظانش مرتبش. لا تدرک الابصار به ترتیب لطیف و هوای درک الابصار خبیر، یعنی همون به ترتیب خود صدر اومده، لفظش رو مرتب بود. فان اللطیف یناسب و عدم ادراک الابصار له. نه دیگه نداشت دیگه، تناسب آخر آیات همه وکیل و یعلمون و این متفاوت بود. فان اللطیف یناسب و عدم ادراک الابصار له و الخبیر یناسب و ادراک او سبحانه و تعالی للابصار. این هم تمام شد. و یلحق و یا آیم که مثال زدم همون یوم تبیض وجوه هم میشه. و یلحق و به مراعات نظیر ما بنی علی المناسبت فی اللفظ به اعتبار معنی له غیر المعنی المقصود فی العباره. این هم خیلی لطیفه، میگه یه مراعات نظیر هم داریم که مراعات نظیر نیست، به منزله مراعات نظیره، ملحق به مراعات نظیره. اون چیه؟ اون اینی که مناسبتش لفظیه و ایهامیه. یعنی شما یک لفظی رو میاری، اون لفظی که اون لفظ دو معنا داره، دقت کنید، یه لفظی رو میاری اون لفظ دو معنا داره، یه معناش مقصوده یه معناش غیر مقصوده، ولی اون لفظی که معناش مقصوده تناسب نداره با ما قبلش، ولی این لفظ به اعتبار معنای غیر مقصودش با ما قبلش تناسب داره. و اینو میگن ایهام و تناسب، یعنی یه جوری آورده شده لفظ که انگار فکر میکنیم اینو با هم ربط داره، در حالی که به اعتبار معنایی که متکلم اراده کرده ربط نداره. ولی قشنگیش همینجاست که لفظی رو انتخاب کرده که به اعتبار یک معناش ربط داره. آره دیگه، واقعا به اعتبار یک معناش ربط داره، ولی فقط اون معنا مقصود متکلم نیست، نه اینکه فکر، واقعا ربط داره، منتها اون معنا مقصود متکلم نیست. لذا در اگر منظورتون از ناحیه اراده است، بله ربط نداره. ما بنی علی حالا مثالش میزنیم واضح تر بشه. ما بنی علی المناسبت فی اللفظ، برای بعضی میبینم مبهمی حرفایی که میزنن، احتمالاً پیش مطالعه نکردن، حالا شاید اینجوری خیال میکنم اینو یعنی چی بعد که مثال میدم اگه پیش مطالعه کرده باشید مطلب حل ده. متوجه نشدم مثال سوالتون. یعنی چی لازم بلدید؟ چی دیده نمیشه؟ یه مثلا میگه مثلا من بگم آیه عبادی رو دیدم و او را اکرام کردم، یعنی موقعی که اکرامش میکردم دیده نمیشد آیه عبادی؟ بله، شما زدی تو فاز ارفان. اونو بعد کلاس بیرو صحبت کنیم. اون شما یه رفت کاملا تو فاز ارفان، اونم یه معنی خاصی داره، مثلا این چیز رفت نداره. اون عذیت ادب اون یه چیز دیگه است. اگه اونجوری باشه، اون قاعده کلی ادبی باشه، هر جا مثلا تو آیه قرآن داریم که همون مثلا من میگم که آیه عبادی رو دیدم و او را اکرام کردم، میگم او را، او یعنی غائب، یعنی آیه عبادی اونجا نبود ولی اکرامش کردم، اینجوری برداشت میشه؟ نه، چه فرق میکنه، ادبیاته اصلا، اسلوب قوانین خاص خودش داره در الفاظ. اون یه ذوق عرفانی میان تو قل هو الله احد و هو الله سوره 8 هو تو اسمای خدا، اونم علامه طباطبایی تازه تو رساله الاسماء اثبات کرده که هو و انا و انت تو خدا اسامی خدا، ضمیر نیست. یه مباحث دقیق، خیلی مبحث خیلی دقیق رو اشاره کرده، ولی اینقدر دقیق بود که به اینجا میشد بیرفت، یعنی کلا یه فاز عرفانی اون چیزی شما گفتید. بله، چرا نگفته مثلا لا تدرک و لا تدرک و لا حل ابصار و الله یدرک الابصار. اونجا این لطافت بحث میشه که چرا به جای اسم ظاهر ضمیر اومده. حالا باز اینجا باید ثابت بشه که مثلا اضمار موزل اظهاره یا برعکسه. بعد اگر اون ثابت شد میایم بله عرفانی بحث میکنیم که اینجا چون ضمیر اومده مثلا خواسته اشاره به اون هویت مخفی خدا که چون ضمیر در پشت پرده است اشاره کنه و از اینجا در میاد، ولی هیچ چیزی به لطیف نداره ربطی. اگه شما بخواید اون نهایت از اون حرفم نتیجه بگیرید که به لطیف احتیاج نبود، اشکال شما یا به خداوند متعال میشون موقع، یا به جبرئیل، یا به پیغمبر، که یا بالاخره اون که وحی فرستاده، اون وحی که آورده، اونی که وحی گرفته. من اشکال نمیشه. خب و یلحق به مراعات النذیر ما بنی علی المناسبه فی اللفظ به اعتبار معنا له غیر المعنى المقصود فی العباره. ما بنی علی المناسبه فی اللفظ، منتها نه به اعتبار معنای مقصود، بلکه به اعتبار معنایی که اون لفظ داره، ولی مقصود در عبارت اون معنا نیست، بلکه یه معنای دیگه هست که اون معنای دیگه مقصود مناسبت نداره، ولی معنای غیر مقصود مناسبت داره. نحو قول تعالی الشمس والقمر بحسبان و النجم و الشجر یسجدان. شمس واضحه، قمرم واضحه، در گردشند، خورشید و ماه در گردشند و عرض به خدمت که بله حسبان یه حسبان داریم به معنای گمان در حقیقت چیزه. بذار نگاه کنم چی نوشتم اینجا. یه حسبان داریم، حسبان به معنی پنداشتنه. یه حسبان داریم، ابو طالب تو حاشیه‌اش میگه که از حساب مشتقه. آره، در حساب یعنی رو حساب کتابه. حالا این حساب کتاب بودنش ظاهرا همین این که یعنی تو یک همون کلون فی فلکین یسبحونه شاید بخواد بگه. نمیدونم اونو دیگه، حالا چیدم ننوشتم اونو تفسیر نگاه کنید. حسبان قطعا به معنی حسابه، خب یعنی حساب مشتقه. حالا به قول شما این و شمس و القمر رو به حسبان یعنی این که مثلا رو حساب کتابن یا نه به خاطر همون کلون فی فلک این یسبحونه، یعنی میچرخند و ما لذا مثل همون چیزیه آیه سوره اول سوره یونس که لتعلم عدد السنین و الحساب، یعنی چون شمس و قمر سبب و وسیله حساب و کتاب ماست نسبت به تقویم، لذا اینجوری تعبیر شده. اینو باید تفسیر بگیریم. و نجم و شجر و یسجدان، یسجدان هم یعنی یخوعان، خاضه اند. دقت کنید الشمس و القمر توش صنعت همین مراعات و نذیر به کار رفته، چون واقعا ماه و خورشید با هم متناسبن. شاهد تو شمس و قمر نیست، چون واقعا با هم متناسبن، ملحق به مراعات و نذیر نیستن، بلکه واقعا خود مراعات و نذیرن. این یک. النجم و شجر هم اینا واقعا با هم متناسبن، ملحق به مراعات نظیر نیستن، بلکه خود مراعات نظیرن. شاهدم تو اینم نیست، یعنی نه شاهد تو شمس و قمر با همه، نه شاهد تو نجم و شجر با همه. شمس خورشید، قمر ماه، شجر درختی که ساقه داره، نجم اینجا یعنی درختی که ساقه نداره مثل بوته. فرق نجم و شجر اینه، شجر درخت ساقه دارو میگن، نجم درخت یعنی گیاه همون گیاه بدون ساقه رو میگن. پس نجم با شجر مراعات نظیره و تناسب داره، شمس با قمر مراعات نظیره و تناسب داره. شاهد تو چیه پس؟ شاهد تو تناسب شمس و قمر و نجم، این ستا با همه. انسان وقتی میخونه فکر میکنه میگه از شمس رو میخونه خورشید، قمر رو میخونه ماه، به نجم که میرسه فکر میکنه مراد چیه؟ ستاره. نجم یه معنیش ستاره است، به معنی ستاره با شمس و قمر تناسب داره، ولی در حالی که مراد از نجم تو آیه چیه، همه مفسرین گفتن مراد از نجم درخت گیاهه، گیاه بدون ساقه مثل بوته. لذا این دقت کنید، جمع بین شمس و قمر و نجم میشه ملحق به مراد نظیر یا ایهام و تناسب. پس شاهد تو جمع این ستا با همه، و الا دوتا دوتا با هم تناسب دارن از بحث خارجه. فان المراد به کلمت نجم هنا النبات، به قرینه شجر، به قرینه یسجدان، به قرینه این که از شمس و قمر جدا کرده، یعنی اصلا اینو یه دسته اینو یه دسته، چه ربطی داره ستاره و درخت سجده میکنن؟ اگه قرار بود نجم یعنی ستاره باشه، خدا میفهمه از شمس و قمر و نجم و خسبان، کمون که تو خیلی از آیات نجومم ستاره ها رو که میگه با کنار ماه و خورشید میاره دیگه، اینجا جدا کرده. فلا یناسب الشمس والقمر لکن لفظه یناسبهما، منتاب نه به اعتبار معنای مقصود بلکه به اعتبار دلالته علل کوکب. این کواکب هم خیلی جالب نیست، هم کوکب میگفت جنس بهتر بود چون نجم مفرده. پس لفظ نجم مناسب شمس و قمره، نه به اعتبار معنی که اراده شده بلکه به اعتبار معنای دیگرش که ستاره باشه. ستاش یعنی تناسب بین شمس و قمر و نجم میشه مراعات ایهام و تناسب یا ملحق مراعات نزدیک. اینا رو یاد بگیرید، مثلا تو امتحان اومد ایهام تناسب چیه؟ ایهام تناسب همینه که توضیح دادیم، ملحق مراعات نزدیکه که لفظ به اعتبار معنی مقصودش تناسب نداره، به اعتبار معنی غیر مقصودش تناسب داره. و هاذا یقال له ایهام تناسب، تناسب. و که قوله كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعر وفي خدها القمر. این یه بیت به بیت‌های بعدی هیچ ربطی نداره، این یه بیت تموم شد، اینجا یه خط بذارید، یه خط زیر این بیت بکشید، دو تا بیت بعدی دو بیت با همه، یعنی اینجا دو تا شعر گفته شده، یکیش یه بیتیه یکیش دو بیتیه، یعنی یه جوری نوشته دارم فهم می‌کنم مثلا یه شعره. كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعر وفي خدها القمر، غزل دیگه چیکارش کنیم؟ این داره معشوقش رو مدح میکنه، ضمیر جبینه ها و نهرها و خدها برمیگرد به اون معشوق خانم، داره صورتش رو مدح میکنه، صورت و گردنش رو اینا رو میگه که گویا که این میبینین پیشونیش چقدر سفیده، میبینین چرا؟ میخواد بخاطر اینکه ستاره پروین آویزون شده تو این، در حقیقت پیشانیش بخاطر به اعتبار درخشندگی پیشانیش میگه گویا که ستاره پروین آویزان شده در پیشانی، که الان جدیدن این به واقعیت پیوسته، طرف برمیداره قشنگ از این طلا ملن اون چیزای نقره اون چیزای بدلی جدی ستاره پروین درست میکنن میندازن مثلا اینجاش میگه توی گردنشون و اینا، که بالاخره الان میشه واقعیتش هم به صورت تمثیلی دید. ولی خب این الان تشبیهه، میخواد بگه که این درخشندگی که این پیشونیش داره به خاطر اینکه ستاره پروین آویزون شده اینجا. و فی نحرها الشعرا، گردنش هم ستاره شعرات، شعرا و رب الشعرا تو قرآن هم اومده دیگه، یه ستاره است که کوکب و نیر یتلو عند شدت الحر، یه ستاره درخشان که موقعی که هوا خیلی گرم طلوع میکنه، یعنی اون موقع هست که و انه هو رب الشعرا و هو و هما شعران، الشعر العبور و الشعر الغمیصا، دو تا شعرا ستاره شعرا داریم که موقعی که هوا چله مثلا تابستون که میشه خیلی گرم میشه اون موقع ها مثلا طول میکنه. خب نیدم حالا دیگه، نباید هیئت و اینو مراجعه کرد. میگه در نهرش ستاره شعراست، نهر اینجا رو میگه زیر گردن، اینم باز درخشندگیشو میرسونه. و فی الان نمونه ای که عوامل خوندن یه شعرهای شبیه این اونجا هست، یادتونه شما خوندین؟ چی بود شعرش؟ میگفت که کن زبیاه و حقانی و معشوق به زیبادن کن عیناها، یه شعر جالب بود شبیه هم بود یادم. و فی نهر عشرا فی خدها القمر، میگه تو گونه های این خانم انگار ماهه، هیچی دیگه، پیشونی و گونه و نهره شد درخشان. ستاره پروین، میگه گویا که ستاره پروین. شاهد تو چیه؟ زیادی رفتیم تو جهن غزل مدن، شاهد فراموش، شاهد تو چیه؟ شاهد تو تناسب بین ثریا و شعرا و قمره، همش اجرام سماوی هست، یعنی اومده با درخشندگی اجرام سماوی تو صورت این جلوه داده. ستاره پروین، ستاره شعرها و ماه، اینا رو آورده برای استفاده از این که چیز کنه. دقت کنید این که به کنولی مثال برای مراعات نظیره. این کتاب قاطیفاتی زیاد داره، اون یعنی مثال برای اصل مبحث. شعر بعدی: و تلفی سلک الغصونه کلؤلؤ رتب یصافحه النسیم فیسکت و الطیر یقرا و الغدیر صحیفه و الريح تکتب و الغمام ينقط. میگه آب باران در شاخه های، در ردیف شاخه های برگ درختان، شاخه های درختان مانند مروارید تری میماند که نسیم میاد بهش میخوره و از این خوردن نسیم بهش تعبیر کرده مصافحه، یعنی نسیم میاد با این مرواریده، یعنی با این شبنم برخورد میکنه، مصافحه میکنه، در نتیجه فیس قطو این میفته. شما این شبنمی که رو برگ نگاه میکنی، رو شاخه های درخت که اون آب بارونه، بعد این نسیم میاد باد روان میشه، این دیگه آبه میفته از اون درخت و برگ به پایین. میگه این مثل یک لؤلؤ مروارید رتبی میمونه که از وقت قشنگ خوشگله، مثلا توی یه فضای بوده خیلی قشنگ دید، مثل یه مرواریدی میمونه که این نسیم میاد بهش میخوره و مصافحه میکنه نسیم، یعنی بهش میخوره و این ساقط میشه، میفته، این نسیمه میفته. و تیرو یقرا، به به، ببینید چه بهار داره وضع میکنه. و تیرو یقرا، پرنده میخونه، هر پرنده باشه به تناسب خودش میخونه، چه چه میزنه، مرغ عشقی و بغبغویی و ولغدیر صحیفتون. غدیر چیه؟ اون آبی که سیل به جا گذاشته رو میگن غدیر. میگن اون غدیر هم مثل صفحه میمونه و ریحو تکتوبو، اینجوری باد میاد مینویسه. غدیر همون باقی مانده سیل رو میگن، یه جایی که آب جمع شده سیل میاد داره، یه جایی که آب جمع میشه و سیل باقی مانده اون سیل رو میگن. ولغدیر صحیفتون مثل یه صفحه میمونه، ری و ریحو تکتوبو، باد می نویسد، ولغمامو یونقتو، ابرم نقطه میذاره، یعنی بارون میاد دیگه. اینا را شبیه مثلا منظره فرض کرده که مثلا اون داره میخونه، چه چه میزنه، اینم انگار باد قلم گرفته دستش داره مینویسه نقطه هاشم، این داره مینویسه رو آب، چون باد نگاه کنید اینجوری که میاد آبو حرکت میده دیگه، این کنده انگار داره روی این مینویسه، بعد این نقطه هاشو کی میذاره؟ ابر میذاره، ابرم بارو میچکه نقطه میذاره روش. و تلفی سلک الغصونه کلؤلؤ رتب یصافحه النسیم فیسکت و الطیر یقرا و الغدیر صحیفه و الريح تکتب و الغمام ينقط. خب شاهد تو چیه؟ شاهد تو تناسبی که بین همشون وجود داره دیگه، تل با شاخه تناسب داره، با نسیم تناسب داره، طیر پرنده و غدیر و ریح و غمام اینا همه با هم تناسب دارن تو طبیعت، موقعی که منظره خوبی میشه اینا همه با هم. هشتمین صنعت الارصاد. الارصاد هو ان یذکر قبل الفاصله من الفقره او القافیه من البيت ما يدل عليها اذا عرف الربيع نحو قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقره تیکه کلامو میگن، فقره یه تیکه از کلام. شما مثلا یه آیه رو مثلا اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى یه فقره، فما ربحت تجارتهم یه فقره و ما کانوا مهتدین یه فقره، لا تدرک الابصار یه فقره، و این تیکه تیکه کلام میگن فقره. لذا فقرات تشبیه شده به همون ستون فقرات، که فقره اصل معنیش همین ستون فقراتی که تیکه تیکه است، کلام هم فقراتی داره. قافیه که مشخصه، اون دو حرف آخر، یعنی حقیقت قافیه اون اصل معنیش همون دو حرف آخر شعر رو میگن، منتها دیگه اینجا به معنی همون کل کلمه رو مجازی من بهش اطلاق میکنم. 16 تا قول تو قافی چیه؟ بحث تخصصی من بعد چرا اینجا نوشتم، میخوام سریع فقط بگم بچه‌ها. فاصله به معنی همون آخر آیات رو میگن، آخر آیات نه، آخر کلام، حالا آیه میخواد بشه هر چی میخواد بشه، آخر کلام رو میگن. میگه ارصاد اینه که قبل از آخر فقره یا آخر بیت، آخر فقره رو گفتیم میگن فاصله، آخر بیت رو میگن قافیه. قبل از آخر فقره یا قبل از آخر بیت به عبارتی قبل از فاصله یا قبل از قافیه بیت ذکر بشه چی؟ ما یدل علیها، یعنی یک چیزی که نشانه باشد برای اون فاصله یا قافیه. اذا عرف روی، روی حرف آخر رو میگن که کلام یا بیت برش تموم میشه، آخرین حرف فقره کلام یا آخرین حرف بیت رو میگن روی. خب چی میخواد بگه ارشاد؟ میخواد بگه آقا شما اگر روی رو بشناسی، یعنی آخرین حرف رو بشناسی، قبل از اینکه اون کلمه آخر آیه، کلمه آخر کلام، کلمه آخر بیت بیاد، شما ذهنت هوشیاره، اگر گاگول انسان نباشه بفهمه، ذهنش قوی باشه میتونه بفهمه آخر آیه چی، ولو آخر کلام چی، ولو اون طرف آخر کلامو نگه. دیدید شعرا میان شعر میخونن، مثلا یه بیت، دو بیت، سه بیت میخونن، بیت چهارم کلمه آخر رو نمیگن، این که خودش میگه، بعد همش هم نوا میشن اون کلمه آخر خودشون میگن. چرا؟ از کجا میفهمن؟ روی رو چون فهمیدن قرینه وجود داره که میفهمن. این خودش یه نرمندیه. آخرین حرف فقره بیت کلام رو میگن. نه با قوله تعالی و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل ال و قبل، اگر نمی اومد غروب ما می فهمیدیم. چرا؟ چون آیات قبلی اینجوریه و ما مستنا من لغوب، شما طلوع شمس رو شنیدی، لغوب هم شنیدی، می فهمی و قبل الغروب، این الغروب شما قبل از اینکه الغروب بیاد معلومه دیگه، نمیگه بگه و قبل غروبه ها، و نمیگه و قبل غروب شمس، چون هم طلوع شمس رو شنیدی می فهمی که میخواد الان غروب رو بگه، هم آیه قبلی رو شنیدی که و ما مستنا من لغوب، لغوب غروب. این برای فقره. و نحو قول تعالی و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آیه قبل داره که و ما کانوا سابقین. اینجا البته دیگه فعل و اسمشو خدایش ما نمیتونیم تشخیص بدیم، همینقدر میفهمیم که یا ظالمینه یا یظلمونه، ولی آیه قبلی داره و ما کانوا سابقین، بالاخره میفهمیم اینجا هم با یظلمون و ظالمین تموم میشه. چی؟ شاید بهتر بود. حالا من دیگه آیت قبلی را معمولا نوعی کلمه را تشخیص میدیم. حالا اینجا مثالی که زده انسان شک میکنه، میتونه اسمش و ما ولو کان انفسهم ظالمین، خیلی در نمیاد. خب و که قول شاعر احلت دمی من غیر جرم و حرمت فلا سبب عند اللقاء کلامی فلیس الذی حللته بمحللی ولیس الذی حرمته بحرامی، میگه خانومه خون منو حلال کرد بدون هیچ جرمی و بدون هیچ سببی، موقعی که باهاش میخوام ملاقات کنن کلام تکلم کردن با من رو حرام کرد. آقا خانم قهر کرده، من چه گناهی کردم اومدی خون منو حلال کردی؟ من چه گناهی کردم وقتی میام باهات حرف میزنم نمیخوای با من حرف بزنی، حرف زدن با من حرام میدونی؟ احلت اون زن دمی خون من را بدون هیچ جرمی و حرمت اون زن بدون هیچ سببی عند اللقاء کلامی فلیس الذی، ای خانم فلیس الذی حلل، نمیشه که فلیس الذی حلل، فلیس الذی حلل حللته بمحلل، بعد نشه قشنگ در نمیاد، بعد حللته بشه. من اینجا حالا حللته نوشتم، شاید خطابش عامه نمیدونم، حالا فلیس الذی حللته روانتر ولی حللته باید بشه دارم، نه نه حلل، فلیس الذی حللته بمحللی ولیس الذی حرمته بحرامی، میتونه خطابش به صورت عام باشه، یعنی ای شخص اون چیزی رو که تو حلال کردی حلال نیست، اون چی رو حلال کرده بود؟ خونشو، میگه خون من حلال نیست، بی خود حلال کردی. ولیس الذی حرمته به حرام، اون چیزی رو که تو حرام کرده بودی چی حرام کرده بود؟ مکالمه با من رو، اونم حرام نیست. شاهد در چیه؟ شاهد اینه که اون به حرام کلمه آخر اگه نمیومد شما میفهمیدید. چرا؟ چون داشتش بالا کلامی ولیس الذی حرمته به حرامی، این از همون کلام، بعد قرینه بسره قبلی به علاوه قافیه تابلو میشه که بهر، یعنی بهرام اگه نمیمه شما خودتونم میتونستید اینجا بنویسید. ارصاد به این که این همه به حرامی این آخره حرامی نیست نه کلامی نیست اصلا ارصاد یه فعلیه ارصاد یعنی این که شما کلامی یه چیزی رو بیاری که اگر روی رو بشناسی کل این حالات رو میگن ارصاد یه چیز خاصی انگوش نمیتونی بذاریم یعنی همچین حالتی یه صنعت دیگه این کار بکنی و نه و اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الی ما تستطیع او اینم دیگه حالا فرض اینه که اشاره قبلش رو شناختیم و دندلیل و بعد آخر این تستطیع رو میفهمیم بعد میگه فقط یستغنا عن معرفت روی تا حالا گفتیم در صورتی میتونی شما داشت بگی که هر روی آخر بیتو بشنسی من یه چیز میخوام برای شما مثال بزنم که بدون این که آخر آیات قبل رو شما دیده باشی یا کلمات قبل رو دیده باشی خود به خود بتونی حس بزنی چون تابلوه مثلا میگه ولی کل امتن عجل فاذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون دیگه معلومه دیگه لازم نیست آیه قبل رو ببینی آخرش با چی تموم میشه کتابت بیای بگی یستقدمون چرا به خاطر اینکه وقتی میگه نه عقب جلو میافتن نه عقب میافتن یعنی این دیگه از معنا تقابل معنا به دست میاد گاهی اینجوری از معرفت روی هم مستقیم ما میخواستم تا آخر مذهب کلامی بخونم یک ساعت کاملم شد بیشترم شد ولی از جاش دیگه زیاد توضیح دادم خودم خسته شدم یستقدمون یعنی این که یستقدمون رو بدون معرفت روی ما میدونیم این کلمه آخرش اینجوری تمام میشه فلیس الذی خللته آخه صورت مجردش معنی حلال کردن نیومد حله یعنی وقع ما میخواییم تحلیل کردن باب تفعیل باید حتما باشه نه 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 میگه اون چیزی که حلال کردی نه حلول کرده حلول کرده شده در من یعنی داخل من شده اصلا نمیتونه مراد بشه قطعا باید باب تفعیل درستش کنی موقعی که نمیتونی یه کار رو انجام بدی ولش کن برو سراغ کاری که میتونی انجام بدی ربون شرمی ربونی خب گفتم دندلیلی اون شعره همی اومده من دیگه نمیم سریع فاکتر اصلا من بنا نداشتم همه شعره رو بخوام ولی چون قشنگی دیگه میخونیم ولی حالا شعراش بد نیست حالا شما انشالله تا آخر حسن تحلیل برای فردا مطالعه کنید من میدم این مذهبی کلامی رو میخواستم تمومش کنم ولی تا آخر حسن یعنی تا سنت دوازده هم مطالعه کنید انشالله فردا سریع تر بسید سلام علیکم.